أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و
خب امشب از یک طرف شب ضربت خوردن وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست و آغاز شبهای قدر و چیدن میوه ماه رمضان، یعنی تمام سال یک طرف، این یک شب یک طرف، شبهای قدر شبهایی است که خدای متعال به شفاعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای امت ایشون قرار داده. خب الحمدلله از یک طرف هم جدا بعد خدای متعال شکر کنیم که بعد از این ابتلا و این تعطیلی مجالس الحمدلله حالا با همین شکل محدود و مراعات قواعد خدا روزی کرده که دور هم جمع بشیم. اگر انشاءالله شاکر این نعمت باشیم، لئن شکرتم لعزیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. انشاءالله خدا توفیق بده که یک دعا و استغفار جدی اتفاق بیفته که ابتلاعات با راحتی از سر جامعه مؤمنین برداشته بشه. انشاءالله دوباره بتونیم در همون محافلی که دور هم جمع میشدیم و گاهی قدرش رو نمیدانستیم شرکت بکنیم. حالا من یه حدیثی رو در فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام تقدیم میکنم، به همین حد هم اکتفا میکنم چون بناست مجلس کوتاه باشه و ما قواعدی که فرمودن رعایت کنیم مجلس طولانی نشه. یه روایتی رو در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکنم، بعدم یه مختصری راجع به شب قدر که دو نکته رو عرض میکنم. اما روایت رو مرحوم صدوق در امالی از امام صادق علیه السلام نقل کردن، حضرت از آباء معصومشون پدران بزرگوارشون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد.
وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان الله تبارک و تعالی جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی عددها غیره. خدای متعال برای برادر من امیرالمومنین علیه السلام که مقام اخوت با نبی اکرم دارن فضائلی قرار داده که جز خدای متعال کسی اونها رو احصا نمیتواند بکند. این آیه شریفه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها در مقام تأویل وقتی روایات بیان میکنن فرمودن مقصود فضائل اهل بیت، اینکه فرمودن اگر دریاها مرکب بشند و درختها قلم بشند و البحر یمده من بعده سبعت و ابهر ما نفدت کلمات الله، تمام درختها قلم بشند و تمام دریاها مرکب بشن. باز بعد از این دریاها دریاهای دیگه کلمات الهی تمام نمیشه، هر چند بخوان بنویسن. فرمودین کلمات یعنی معصومین علیهم السلام. حالا اینو با شرح میخواد دیگه، فقط من اشاره کردم. حضرت فرمودن فضائلی خدای متعال برای امیرالمومنین قرار داده که عددش رو جز خدای متعال نمیتواند احصا کند. بهره ما پس از این فضائل چیه؟ اون فضائل تحصا. فرمود فمن ذکر فضیلتا من فضائله مقرن بها، اگر یک فضیلت حضرت رو کسی یادآوری کنه در حالی که با قلبش اقرار به این فضائل میکنه، چون میدونید اونی که مهمه اقرار به مقامات دیگه. در روایت میفهمد که علت این که انبیاء اولوالعزم شدن، چون وقتی مقامات اهل بیت علیهم السلام عرضه شد بیدرنگ اقرار کردن، چون اقرار کردن یه عهدیست، مسئولیتی رو دوش ما میاره، باری رو دوش ما میاره. فرمود اگر کسی یک فضیلت از فضائل امیرالمومنین علیه السلام نقل کند در حالی که اقرار به این فضیلت میکنه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، همه گناهان گذشته به آیندهش رو خدای متعال میامرزه. این آدم قابل مغفرته، خدای متعال غفار دیگه. ولی شرط مغفرت اینه، اگر کسی وارد وادی ولایت امیرالمومنین علیه السلام شد، خطاهاش قابل مغفرته، و اگر بیرون این وادی بود عباداتش هم ارزش نداره. من مکرر اینو گفتم، شیطان دو رکعت نماز خونده، حضرت هم 4000 سال طول کشیده. به این چیزا خیلی نمیشه تکیه کرد. اگر کسی با امام راه رفت زمین خوردنهاش جبران میشه، ولی اگر از امام جدا شد هر چه بخواد با پای خودش بره فایده نداره. این که در روایات فرموده مسئله اهل بیت من مثل مسئله کشتی نوح، مسئله اهل بیتی که مسئله سفینت نوح، من رکبه ها نجا و من ترکه ها غرق، هر کی ترک کنه غرق میشه، هر کی هم سوار بشه نجات پیدا میکنه. در اون دریای مواج طوفانی جز این کشتی پناه نیست. لزانت کنید تو این کشتی اگر کسی جلو بیفته هلاک میشه، پشت سرم بیفته هلاک میشه، یه دسته میرسن اونایی که با این کشتی و اهل این کشتی هستن، یه جوری خودشو به این کشتی برسونه. عنایت فرمودین تنها راه همینه. در روایت داره از دنیا بحرون عمیق غرق فیها خلقون کثیر، دنیا یک دریای عمیقی است که خلق کثیری درش غرق شدن، یه دسته نجات پیدا میکنه که با این کشتی حرکت کنن. لذا اگر کسی به امام رسید و فضائل امام رو اقرار کرد، همون یه دونه از این فضائل رو نقل بکنه متذکر بشه، در حالی که اقرار داره خدای متعال گناهان گذشته و آیندهش رو میامرزه. البته معلومه کسی که به امیرالمومنین گره میخوره اهل بیمبالاتی نیست، گناهاش لغزشه، خطاست، لممه، خودش هم نمیخواد گناه کنه، ولی غیر معصوم اینجوری یه موقع لغزش داره دیگه با درجات خطا. فرمود همه رو خدا میبخشد ولو وافا فی القیامه به ذنوب الثقله، ولو گناهان جن و انس با خودش بیاره، که البته پیداست. عرض کردم مؤمنی که مقر به ولایت امام هست اهل گناه نیست، سنخیت نداره محبت امیرالمومنین با گناه. و اشکال کثرت گناه هم اینه که اگر انسان بی مبالاته در گناه شد، خدای نکرده ولایت امام رو ازش میگیرن. ثم كان عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله، پایانش تکذیب به آیاته، که آیات یعنی ائمه علیهم السلام دیگه. بنابراین یک جمله از این حدیث عنایت میکنید، اقرار به فضیلت امیرالمومنین و متذکر شدنش مطهر انسانه. دو، از این باز بشارت لطیفتر، و من کتب فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام، کسی یک فضیلت حضرت رو ثبت کنه، لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقی للکتاب لتلک الکتاب رسم، اگر یه فضیلت هست بنویسه مادام که از اون کتابت اثری باقی میمونه، دست به دست میشه، عرقه به نسل ها منتقل میشه، ملائکه برای صاحب این نوشته استغفار میکنن. و من استمع الى فضیلت من فضائله، کسی گوش به یک فضیلت از فضائل امیرالمومنین استماع کنه، عنایت فرمود البته پیداست با همون شرط اقرار دیگه، اقرارم داشته باشه و تواضع و خشوع کنه. من استمع الى فضیلت من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، گناهانی که از طریق شنیدن کسب کرده خدا امتحان اونها رو میبخشه. یعنی گوش انسان اگه مأنوس شد با شنیدن فضائل حضرت تطهیر میشه انسان. قوه سامعه انسان، هر قوه گناهانی داره دیگه، خطاهای خودشو داره، چشم یه گناه داره، گوش یه گناه داره، تو صحیفه وجودی مؤمن همه اینا هست. اگر قوه سامعش استماع فضیلت امیرالمؤمنین رو کنه، فرمود فضیلت من فضا، یکی از اون فضائل بی‌نهایتی که جز خدا متعال نمیداند، استماع کنه با اقرار خدا متعال گناهانی که از ناحیه سمع حاصل شده، خدا متعال تطهیر میکنه. لذا یکی از راه های توبه همینه دیگه، آدم گناه کرده بشینه فضائل امیرالمؤمنین متواضعانه بخونه، متواضعانه نقل کنه، متواضعانه بشنوه. فرمود و من استمع الى فضیلت من فضائل غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع و من نظر الى کتابه فی فضائله، با چشمش یه فضیلت حضرت رو بخونه از کتاب. میگه از این راحت تر که کار نمیشه. میشه. بعضی ها میگن میانبر کجاست؟ میانبر نه. و گناه چشم ما مؤمن گاهی خطا میکنه دیگه، عرض کردم مؤمن نمیخواد گناه کنه، در حینی هم که گناه میکنه از گناه خودش بدش میاد. علامت ایمان اینه، هم از گناه دیگری بدش میاد هم از گناه خودش، هم فعل خوب از دیگری میپسنده هم از خودش، خودشو مدار نمیبینه، مدارش امامشه. بعد فهمود اگر نگاه بکند به فضیلتی از فضائلش، غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، اون گناهانی که با چشم کسب کرده خدا میاموزه. تطهیر چشم یعنی این. بعضی وقتا از من دوستان سوال میکردم من چشممو چه کار کنم، میگفتم قرآن از روز یاد بخونید. نکتهش همینه، چون قرآن سراسر فضائل امیرالمؤمنینه دیگه، من نقطه تحت با بسم الله تا آخر فضائل امیرالمؤمنینه. ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیل، کسی قرآن گوش بده به عنوان فضائل حضرت گوشش تطهیر میشه، بخواند تطهیر میشه، متذکر بشه به دیگران تطهیر میشه. طهارت نفس اینقدر ولایت حضرت لطیفه که کسی گوششو بده به استماع فضیلت حضرت، این فضیلت نورانی گوشو شستشون میکنه دیگه. تو عالم خود ما خیلی وقتا اینا یه دستمونو شستشون میدیم، میگیم این ویروس رفت. خب چطور میشه شنیدن فضیلت حضرت، نگاه کردن به فضیل حضرت از این برد، متصل شدن به دریای ولایت حضرته. ببینید ما با یه نگاه وصل میشیم، همینطوری که ان نظر و سهم محسوم من سهام ابلیس، اونجایی که آدم یه نگاه خطا آمیز میکنه داره چشمش متصل میشه به دستگاه شیطان. فرمود اون وقت این مثل تیر میاد از چشم میره به قلب انسان میخوره، وسوسه های شیطان تاریک میکنه قلب. فضیلت استمیر هم همینطوره، نگاه میکنه به این فضیلت، نور حضرت امیر میاد جنود ابلیس رو محو میکنه. شمشیر یه کسی میگفت، یه موقع میگفت تو حضرت حرم امام رضا علیه السلام، حضرت با برق شمشیرشون جنود جهل رو میزنن، لشکر شیطان رو از آدم دور میکنن. بعد حضرت فرمودن ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، النظر الى علی ابن ابی طالب عباده، نظر به امیرالمؤمنین عبادت. کسی هر نگاهی میکنه، حالا مثل کعبه روایت داره، نگاه به کعبه باید در روایت داره، اگر کسی از سر محبت به پدر و مادر خودش نگاه کنه، خدا میتونه ثواب یک حج به اون میده. یک کسی تو مجلس نشسته بود، گاهی کسی بیکار نشسته نگاه محبت آمیز به پدر و مادرش میکنه، حضرت اونم مگه تو بخیلی؟ خدا میخواد بدره، خزینش هم بی منتهاست، با هر نگاهی ثواب یک حج میده. اگه اونجور باشه امیرالمؤمنین انا و علی ابوا حاضر امه، این روایت باطنش همینه دیگه، نگاه محبت به امیرون یه نظر ثواب یه حج داره. النظر الى علی ابن ابی طالب عباده، بلکه بالاتر، این که در زیارت معصوم میگن ثواب 70000 حج هست، یعنی همین، یه نگاه به امام حسین نگاه مشفقانه ثواب 70000 حج داره، به پدر و مادر آدم خودش نگاه بکنه از سر محبت یه حجه. و ذکره عباده، یاد امیرالمؤمنین عبادت، آدم بیکار نشسته فضائل حضرت رو یاد کنه و تو این فضیلت ها غرق بشه، این عبادت خداست. ولا یقبل ایمان و عبد، ایمان هیچ بنده قبول نمیشه الا به ولایته و البراءت من اعدا، مگر تو ایمان ولایت حضرت و براءت از دشمنانش باشه، ولا ایمان نیست، این ایمان مقبول و مرضی خدای متعال نیست. حالا این روایت رو خوندم برای فضائل حضرت، میخواستم فضائل حضرت عرض بکنم که دیگه فرمودن کوتاه باشه، چون عرض کردم حالا قواعدی هم که گذاشتن است. آقام فرمودن بیش از همه مؤمنین رعایت میکنن، ما مکلف به رعایت هستیم، اهل مسجد بعد رعایت کن. اما امشب شب قدر هست. یه نکته راجع به شب قدر، دو نکته رو بگم. نکته اول این است که یه عده‌ای در طول سال زحمت میکشن برای شب قدر، گواراشون باد. یه سال مراقبه میکنن که شب قدری بیاد و درها بره کنار، پرده‌ها بره کنار. از شب اول ماه رمضان 1000 تا انا انزلنا میخونه هر شب، بعضی 100 مرتبه هامیم دخان میخونن. خب شب 23 از عزتمون یه اتفاقاتی براتون میفته، خوش به حالش. یه عده ابو حمزه ها رو میخونن. به حضرت عرض کرد آقا، البته این مال همه نیست، پدر من مثلا روزی ختم قرآن اجازه گرفتن بکنن از پدر بزرگوارتون و این روز عید فطر که میشد میشستن این قرآن ها رو هدیه میکردن به یکی که معصومین، ثوابش چیه؟ حضرت فرمودن که کسی که این کارو بکنه با ماست در قیامت. تعجب کرد راوی که این عمل، حالا 30 تا ختم قرآن کردی هدیه کردی، این که عمل مهمی نیست، ثوابش همراه حضرت 3 بار اینو که تکرار کردن با ماست، عنایت میکنید. خودش هم گفت منم گاهی اوقات، البته به ما گفتن با دقت بخونید، هر چی میتونید بخونید، ممکنه یه مؤمنی یه دونه ختم قرآن بیشتر نتونه کنه. ما رو از پس هم اندازی در قرائت قرآن منع کردن. قرآن باید به حضور ادب خونده بشه. اما اللیل فصافون اقدامهم، تو نماز شبشون، صافون اقدامهم یعنی تو نماز شبشون ایستاده قرآن میخونن. قم اللیل الا قلیلا نصفه و بنصفه و اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا. اونایی که ما نبی اکرم هستن، خدای متعال میفهمد ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه. پروردگار تو میدونه تو نصف شب، دو ثلث شب، یه ثلث شب رو بیداری، متناسب با شبای طولانی سال دیگه. شبای طولانی تر دو ثلث، شبای کوتاه تر یک ثلث، متناسب با حال آدم هم هست. و طائفتم من الذین معک، یه طایفه از اونه که به همراهی با رسول خدا رسیدن صلی الله علیه و آله و سلم، از حق میفرماد که اینا هم همینطورن، تو بیداری اونا هم بیدارن. کسی که با امام زمان نمیشه امام زمان بیدار باشه و بخوابه، شدنی نیست. و طائفتم من الذین معک، وقت چیکار میکنن؟ قرآن میخونن. این قرآن خوندن رو بعضی مفسرین گفتن این تو نماز شبشون ایستاده، اما لیل فصافون اقدام هست، تعمیر فرمودن متقین اینجوری هن. حالا یه عده اینجوری هن، ماه رمضانشون، روزشون، نماز شبشون، ابو حمزشون، تلاوت قرآنشون، از همه مهمتر ترک معصیتشون. به حضرت عرض کرد، سوال کرد از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی خطبه شعبانیه رو خوندن و فضائل ماه رمضان رو بیان فرمودن، سوال کردن از حضرت که ایل اعمال افضل، حضرت فرمودن ترک معصیت. حالا یه عده همه چیشون به راست، خوش به حالشون، یک سال مراقبه میکنن که شب قدری بیاد بهرش رو ببرن. لااقل از ماه رجب شروع میکنن، لااقل از شب اول ماه رمضان رو شروع میکنن. ماهایی که از امتحان عقب افتادیم، مثل اونایی که درس نخوندن، شب امتحان کتاب پاره میکنه، با کتاب پاره کردن کسی به جایی نمیرسه. بعد یه سال درس بخونی شب امتحان، این ورق زدن و پاره کردن. که کسایی که مثل من عقب از غافلن، تنها راه اینه که امشب التجا کنن، خدای متعال پرده رو کنار بزنه، فضل خدا رو ببینن. اگر مشاهده فضل حاصل شد، آدم امیدوار میشه که خدای متعال در مقابل گناهش هم بهش ثواب بده. این جمله در دعای وداع ماه رمضان است، جمله عجیبیه که حضرت فضائل ماه رمضان رو میگن که خدای این ماه چه بابی بود که تو باز کردی. حالا ببینید دعای وداع رو، دعای وداع امام سجاد علیه السلام در صحیفه، شب آخر ماه رمضان وارد شده، بخونید آدم زودتر هم ببینه خوبه. بعد از اینکه اون فضائل رو نقل میکنن، و حالا اون کسایی که با ماه رفیق شدن، اون خداحافظی های جانسوزی که حضرت به ما یاد دادن، السلام علیک، یا عید الله، یا شهر الله، یا عید الله الاکبر و اینا، بعد حضرت یه جمله‌ای رو میگن که این جمله به درد ما میخوره. میگن خدایا یه دی تو زیافت تو آمدن، تو در رو باز کردی، تو مقصر نیستی، کوتاهی از تو نیست، کوتاهی از ماست. یه دی آمدن بهره های ماه رو بردن، حالا ما تو مهمانی تو زمین خورده ایم. خدا رحمت کنه یه عزیزیم گفت شما یه مهمانی دعوت کنید، تو مسیر مهمانی شما حالا اشتباه هم کرده، خودش کوتاهی کرده، تصادف کرده، شما خودتون مسئول نمیدونید برید یه جوری تدارک کنید ضرری که کرده. بالاخره مهمان شما اومده، برای شما میامده. خدای متعال درهای ماه رمضان رو باز کرده، شیاطین رو قل و زنجیر کرده، درهای بهشت رو باز کرده، درهای جهنم رو باز کرده. دعیتم خدا ما رو دعوت کرده به وسیله که به وسیله امام زمان السلام علیک یا داعی الله، حضرت ما رو دعوت کرده به این مهمانی. یه عده‌ای اومدن خوش به حالشون، فهمیدن که وقتی امام زمان دعوت میکنه چه جوری باید بیای با سر اومدن. یه عده مثل ما دیر اومدن. دیر آمده ها یا نیامده ها چارش اینه: اللهم لك من قلوبنا عقد الندم و من السنتنا صدق الاعتذار. خدای قلب ما با پشیمانی گره خورده، دیگه هیچ وقت از این پشیمانی جدا نمیشیم که ما چرا سر سفره مهمانی خدا یا نرفتیم، یا رفتیم خطا کردیم، یا رفتیم سر سفره سفره رو به هم زدیم. درست دیدم که تو مهمانی یه آدمای شری پیدا میشن، سفره صابخونه رو به هم میزنه، با مهموناش دعوا میگیره. خدای لکم من قلوبنا عقد الندم و من السنتنا صدق الاعتذار، زبان منم صادقانه عذرخواهی میکنه. این دو چیز، اگه این دو چیز رو آدم بیاره با خودش، قلبش پشیمان، زبانش هم صادقانه عذرخواهی میکنه، شوخی نداره. فاجرنا علی ما اصابنا من التفریط، خدای ما کوتاهی کردیم ولی ما مصیبت زده کوتاهی خودمون هستیم. ما مصیبت زده ایم که همه دارن از ماه رمضان دست پر میرن، ما دست خالی داریم. عده از ضیافت های امشب برخوردار میشن، ما وقتی میریم بیرون خدای نکرده دست خالی باشیم. خدای ما مصیبت زده ایم، ما تو مهمانی تو قصه دار شدیم. فاجرنا، به ما مزد بده در مقابل مصیبتمون. درست تفرید کردیم، اما خدای در مقابل این کوتاهی که کردیم مصیبت زده ایم، حالا تو مهمانی تو خدای خوب ما قصه دار بریم بیرون. خدای یه چیزی هم به ما قصه دارها بده. چی بده؟ اجرن، یه پاداشی بده در مقابل گناه ها. ببینید گناه اگر آدم رو به مصیبت زدگی و قصه رسون، خدا متعال میگه خب تو مهمانی من شما اجازه میدید مهمون از خونتون قصه دار بره بیرون؟ کرم شما اجازه میده که خدا اجازه بده؟ فقط شرطش همینه که خدای ما معترفیم، ما کوتاهی کردیم. اگر ما دست خالی میریم تو مقصر نیستی، تو سفره رو پهن کردی، ما گرسنه داریم از سر سفره تو پا میشیم، چه ربطی به تو داره؟ فاجرنا علی ما اصابنا من التفریط، خدای در مقابل تفریط ما مصیبت زدیم، حالا به این مصیبت زده یه مزدی بده. چه مزدی؟ اجرا نستدرک به الفضل المرغوب فیه. خدای همه فضیلت های ماه رمضان که اولیاءت درش رغبت میکردن، اونایی که در هیچ چی رغبت نمیکنن، دنیا رو به پاشنه پاشون هم به حساب نمیارن، شبها تا صبح بیدار بودن که این فضیلت ها رو به چنگ بیارن، خدای عوض همه اونها رو به ما بده. خیلی عجیب. و یه ذخیره عوض همه ذخایری که محروس علیه، یه گنجینه‌ای خدا میگه به دنیا نگاه نکنید و ازام روح اللغم اللو کراما، ولی یه فضیلت هاییست خدا ما رو تحریص کرده، میگه برید گنجینه‌های ماه رمضان رو به دست، از قبل دعیتم دعوتمون کرده، برید تو این ضیافت بشینید. خدای عوض همه اون ذخیره هایی که تو تحریک میکردی، دعوت میکردی، جاشو پر کنه. وقت عجیب ترش اینه، در ادامه دعا اینه: خدای خیلی ماه رمضان ها میاد ما زیر خاکیم، خدای هرچه به همه خوب ها تو اون ماه رمضان میدی به من بده. عنایت میکنید؟ یعنی امام سجاد به ما دارن یاد میدن با خدا چجوری روبرو بشید. فقط یک کلمه است، آدم بفهمه که خدا کوتاهی نکرده. اگه فهمیدی، اگه احساس می‌کنی خدا کوتاهی کرده، خودت نمیتونی تحویل بگیری. ده بار دیگه هم بدن محروم میشی. ولی اگه انسان فهمید که او در رو باز گذاشته، همه بابها رو برای ما باز کرده، ما کوتاهی کردیم، اون وقت قلبش پشیمان بود، زبانش هم عذرخواه بود، به خدا عرضه داشت. وقت میدونید این موجب میشه انسان درها میره کنار، فضیلت خود، فضل خدا رو میبینه. میبینه باب فضل اصلا باب عدل نیست که یه دی در قیامت. ببین آقا، شما اگر درآمد خودتون رو دارید تقسیم میکنید، یه کسی میتونه بگه آقا چرا به او بیشتر داری؟ خب مال خودمه، چه بیعدالتی، مال خودمه. بله حکمت یه بحث دیگری است، ولی مال خودمه. کسی نمیتونه بگه شما چرا مالتون رو به فلان داری میبخشی؟ خب مال خودمه. خدای متعال در قیامت داره به یه عده عطا میکنه، خب زحمت کشیدن، به یه عده همون مزد رو میده، اون زحمت ها رو نکشیدن، میگن خدایا به اینا چرا زحمت نکشیده این مزد رو بدی؟ گفته میشود که اینا دعا کردن، التجا کردن، بهشون دادی. مرد میفرمایید همه شما دعای کمیل و این قسمتش رو حفظید. وجعلنی من احسن عبید که نصیبن اندک. شب جمعه که درهای رحمت بازه به خدا اینجوری بگید: خدایا از اون بندگانی من قرار بده که نصیبشون در پیش تو از هم بهتر، یعنی سلمان، یعنی ابوذر، و اقرب هم منزلت هم منک، اونایی که از همه تو نزدیکترن، اخص هم زلفتن لدک، اونایی که کرامت خاص برای اونا قائلی، احترام. مگه میشه؟ فانه لا ینال ذلک، این شدنی نیست، این اقراره. یه الا داره، الا به فضله که اگه بحث فضل نباشه نمیشه ما رو بشونن کنار سلمان، میشه؟ ولی اگه کسی به فضل خدا امیدوار شد، چنگ زد، ان عند حسن ظن عبدی المؤمن، بنده اگه به من حسن ظن داشته باشه من به اندازه حسن ظنش عطا میکنم. خدای متعال بخواد به یه کسی اون چه به سلمان داده، سلام الله علیه، سلام الله به او بده، کسی میتونه به خدا بگه؟ تو دعای ابو حمزه خوندید، میگه خدایا عطا کن عطا کن، بعد یه جمله داره: تغفر لمن تشاء، ترحم من تشاء، بما تشاء کیف تشاء. هر جوری بخواهی، به هر کسی بخواهی، از هر راهی بخواهی، رحمت تو میرسونی. و اعوذ بالله، تعذب من تشاء، بما تشاء کیف تشاء. هر کسی به هر وسیله بخواهی. لا تسأل عن فعلک و لا تنازع فی ملکک. دعای افتتاح خدا، کسی حق نداره تو ملک تو با تو دعوا کنه که. کسی از تو سوال و جواب نمیتونه بکنه که. امشب اون کسایی که مثل من از قافل عقب افتادن، امید به فضل الهی، دامن وجود مقدس امام زمان رو بگیرن. هیچ کسی نمیتونه خدا رو راضی کنه از ما جز امام زمان. همتون جامعه کبیره رو حفظید، درسته؟ یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یأتی علیها الا رضا. علت هم داره، چون ما تو عالم وقتی خرابکاری میکنیم دستگاه حضرت رو به هم میزنیم، ما تو جبهه حضرتیم، به شیطان دست میدیم، به همین اندازه دستگاه. لذا ببینید به ما میگن وقتی گناه کردید هم خودتون استغفار کنید، هم بیاید محضر رسول خدا. اگر بیاییم پیغمبر خدا براتون استغفار کنه، حالا خدا میامرزتتون. لذا امشب ما یه خطاهایی داریم که خودمون یه خطایی داریم، بساط حضرت رو به هم ریختیم. در روایت دارد در زمان است موسی بن جعفر سلام الله علیه، شیعیان یه خطایی کردند که بنا شد عذاب نازل بشه. حضرت میفهمد من مخیر شدم، یا من بلا رو بکشم یا شیعان. فبقیتهم والله بنفسی. امام زمان هم همینطوری است، ما بعد شرمنده باشیم دیگه که حضرت جور ما رو بکشن، بخوان اقداماتی بکنن، بلایی بکشن که حالا بلای حضرت ما رو تطهیر بکنه. حالا دیگه وقت گذشت دیگه. خلاصه شب قدر یک کلمه، شب قدر شب رسیدن به امامه. رزقی که امشب نازل میشه رزق ولایت امامه. ما خودمون رو با این رزق چجوری تنظیم میکنیم؟ جایگاهمون تو عالم همینه. تو عالم هر کسی چقدر پیش خدا عزیزه؟ به اندازه‌ای که به امام زمان نزدیک، به اندازه‌ای که همه قواش و همه برنامه‌اش ذیل امام زمانه، به همون اندازه امشب شب رسیدن به امامه. این خیلی مهمه. ما آمدیم تو دنیا به امام برسیم، با امام حرکت کنیم. شب قدر شب رسیدن به امام. اگر کسی اهل شب قدر شد، بدونی چون یقین کردن به امام کار آسانی نیست، حجت بر ما تموم میشه، بعد راه بریم، راه رفته ها به یقین میرسن. و عبد ربک حتی یعتی اکل یقین. نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. امشب اونایی که اهل شب قدرن، پرده ها میره کنار، ملکوت عالم رو به حضور امام زمان و نزول ملائکه بر امام زمان رو میبینن. دیگه مگه میشه شک کنی در این که این آقا ولی کل عالمه؟ دیگه میشه شک کنی که عالم دست اوست؟ میبینی آقا پرونده ها میاد، پرونده دستگاه حق و باطل میاد. همون خلوت، ببینید اون خلوت هایی که دشمنان ما دارن که ما ازش بیخبری، نقشه میکشن، درست؟ امشب همه برنامه های سر رو علنشون میاد رو میز حضرت. در حضرت که مخفی نیست، مخفیه، حضرت تصمیم میگیرن. راحت میکنید تو این تقدیری که امشب میشه که حضرت همه عالم رو تقدیر میکنن. انشالله دعا بفرمایید تقدیر ما این باشه که کنار حضرت باشیم، تو جبهه حضرت باشیم، با حضرت راه بریم. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. از رزقایی که امشب خدای متعال روزی کرده برای مؤمنینه که شبهای قدر دوستان امیرالمؤمنین رو با حضرت گره زده. خیلی باب عجیبی است. همه خیرات عالم در دست مقدس حضرت، شب قدر ما با حضرت گره.